رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 26 حمله 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 10 شب چهارشنبه 13 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام با آغاز روز پرفیز برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
افغانستان با ده‌ها مورد نقض حقوق بشر در گزارش تازه ایالات متحده قرار گرفته است. مانگذاری تندروان دولت اسلامی در کوبانی کم از کم 100 کشته بر جای گذاشته است. و رئیس جمهور مصر به واگذاری جنجالی دو جزیره به عربستان سعودی واکنش نشان داده است.
و بیش از 300 هزار شاگردان مکاتب ولایت ننگرهار در فضای باز بدون سقف و چهاردیواری و بدون میز و چوکی درس می‌خوانند. این مطلب را در بعد از خبرها با سایر مطالب تقدیم میتون میداریم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان ده‌ها مورد تخطی‌های جدی حقوق بشری را ذکر کرده است. گسترش خشونت به شمول حملات بر مردم ملکی توسط شورشیان مسلح، کشتن افراد حکومتی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان از طرف قوت‌های حکومتی و عدم توجه به حاکمیت قانون از جمله تخطی‌های بسیار مهم حقوق بشری در افغانستان ذکر شده است. این گزارش حقوق بشری نتیجه گیری کرده است که در جهان بحران حکومتداری وجود دارد و سطح معیارهای حقوق بشر طی سال گذشته نزول کرده است. ساکنان شهرک کوبانی سوریه بیشتر از یک سال بعد از آزادیشان از اشغال گروه دولت اسلامی از سقوط مرگبار و اشغال چهار ماهیان شهر رنج میبرند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
مقام های محلی میگویند از زمانی که دولت اسلامی از کوبانی بیرون رانده شده کم از کم 100 غیر نظامی کشته و 200 تن توسط ماین های زمینی زخمی گردیدند که دولت اسلامی در سراسر آن شهرک و روستاهای اطراف آن کاشته بودند. ساحات پوشیده از ماین توسط دولت اسلامی در شهرک ها و شهرهای سراسر عراق و سوریه موقعیت دارد. مانهای باقی مانده از تندروان ورود نیروهای نظامی آزادی بخش را دشوارتر ساخته است.
رئیس جمهور مصر از واگذاری جنجال برانگیز دو جزیره به عربستان سعودی دفاع کرده و همچنین ادعاهایی را تکذیب کرد که گویا ماموران امنیتی مسئول قتل یک محصل ایتالیایی در مصر می باشند. عبدالفتاح السیسی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و به مصری های خشمگین اطمینان داد که یک ریگ آن جزیره را به کسی نداده بلکه حقوق دیگران را به خودشان تسلیم داده است. بعضی مصری ها السیسی را متهم می کنند که خاک مصر را در تبادل با کمک عربستان می فروشد. کاندیدان پست سرمنشی سازمان ملل متحد هر یک دلایلشان را برای کاندیداتوری چهارشنبه بیان کردند. جزئیات بیشترین خبر از عبدالواجد عادل.
دانیلو ترک رئیس جمهور پیشین سلوانیا بر مهاجرت ها در سراسر جهان تاکید کرده گفت که این امر ضرورت درج کردن مهاجرت ها در آجنده های بالاتر این سازمان را بیشتر ساخته است. او همچنین اظهار نگرانی کرد کارهای بیشتری برای جلوگیری از قرار گرفتن جوانان تحت نفوذ افراطی ها انجام شود. اسکاپوسیک وزیر خارجه پیشین کرواسیا تاکید کرد که عملیات‌های صلح‌آمیز لازم است که قوی‌تر شود و بیشتر بر مذاکره کنندگان در عوض سربازان استوار باشد. ملل متحد سه شنبه گام تاریخی برداشت و روند سری معمول انتخاب سرمنشی بعدی را علنی ساخت، به نحوی که به تمام کشورها فرصت طرح پرسش از کاندیدان را در مسائل مثل چگونگی مقاومت در برابر فشار کشورهای قدرتمند فراهم کرد. سرمنشی ملل متحد توسط مجمع عمومی 193 عضوی این سازمان با توصیه شورای امنیت 15 عضوی انتخاب می شود.
خبرها را می شنوید. چندین تیاره نظامی روسیه در یک رشته حمله شبیه سازی شده با عبور از نزدیک یک کشتی نظامی ایالات متحده در بحیره بالتیک طی دو روز گذشته در هفته جاری به پرواز درآمدند. این مطلب را یک مقام اردوی ایالات متحده بیان کرده است. اولین رویداد از این سلسله به تاریخ 11 آوریل رخ داد که این مقام آمریکایان را تهاجمی تر از هر رویداد دیگری خواند که قبلا شاهد آن بوده است. سازمان حقوق بشر عفو بین الملل خواستار محاکمه عاملان قتل عام در نایجیریا شده است. این واکنش عفو بین المللی بعد از آن است که خبرهایی پخش شده که گویا حکومت ایالت کدونا در این کشور آفریقایی جسد تقریبا 350 مسلمان شیعه مذهب را در یک قبر دست جمعی مخفیانه دفن کرده است. مقروز بودن عامه در سراسر کشورهای پیشرفته جهان از جنگ جهانی دوم به این سو به بلندترین سطح خود رسیده است. صندوق بین المللی پول چهارشنبه هشدار داد که بسیاری کشورها با رشد ضعیف و کاهش قیمت امتعه مثل نفت و حنالات مواجه است. و خبر آخر این که بانک جهانی در نظر دارد تا 2.5 میلیارد دلار را طی 5 سال آینده برای پروژه‌های ترویج معارف دختران در کشورهای کم آید اختصاص دهد. این مطلب را میشل اوباما همسر رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن اعلام کرد. او گفت که این سرمایه گذاری بیان نیرومند باور به قدرت معارف به منظور تغییر دادن زندگی و آینده میلیون‌ها دختر در سراسر جهان و همچنین آینده خانواده‌ها، جوامع و کشورشان هست. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به نخستین گزارش این بخش. بیش از 300 هزار شاگردان مکاتب ولایت ننگرهار در فضای باز درس می خوانند. ریاست معارف آن ولایت می گوید که حدود 400 مکتب در آن ولایت تعمیر ندارد و شاگردان مجبور هستند که در فضای آزاد درس بخوانند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
در ننگرهار با وجودی که ده ها مکتب سوی مخالفان مسلح دولت به خصوص گروه داعش بروی شاگردان مسدود است، در کنار آن در 400 با مکتب دیگر به علت نبود سرپناه روند تعلیم شاگردان با مشکل مواجه شده است. ریاست معارف این ولایت میگوید 30 باب مکتبشان در ولسوالی های اچین، کوت و دیبالا به دلیل تهدیدات گروه داعش و بیجا شدن خانواده ها مسدود است. محمد آصف مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار میگوید اکثر این مکاتب در ولسوالی های دوردست موقع دارند که به علت نامنی ها هنوز به اعمار ساختمان های برخی مکاتب قادر نشدند. مسئول مطبوعاتی ریاست معارف می افزاید
در ولایت ننگرهار ما 903 باب مکتب داریم که از جمله از نزدیک به 400 باب مکاتب یا با کلی سرپناه نداره و اگر داره برای شاگرده موجود یا مو مکتب کفایت نمی کنه. بیش از 300 هزار شاگرد که 40% او دختره است درس می خوانه که نبود سرپناه یک مشکل جدی برای شاگرده مکاتب و هم برای ریاست معارف ننگرهار است.
محمد آصف می افزاید در صدد حل این مشکل جدی هستند، اما وقت زیاد را در بر می گیرد. وزارت معارف افغانستان برای اعمار تعمیر به مکاتب در ننگرهار پلانی خاصی ندارد. عبدالکبیر حقمل سخنگوی این وزارت به صدای امریکا می گوید هنوز نه آمار دقیق روی دست دارند و نه هم پلان خاصی که امسال برای چند مکتب ساختمان اعمار خواهند کرد. اما ذبیح الله زمره منشی شورای ولایتی ننگرهار می گوید مشکل نبود صنوف درسی را حتی با رئیس جمهور نیز مطرح کردند، ولی هر روز اقدامی در زمینه نه برداشته شده است.
میره ما برای سب جمهوری قبلی و رئیس جمهوری فعلی افغانستان هم شریک کردیم، ای که اقدام نمی کنه ای مسئول تعلق می گیره به مسئولین. شورای ولایتی نه بودجه داره نه حکومت است که اجرات کنه. ما اون مکلفت را که داریم به صفت نماینده مردم را ادا کردیم.
اما شاگردان وضعیت کرونی مکاتب خود را نگران کننده و دور از محیط تعلیمی می خوانند. شاگردان میگویند در سرما از یخ و در گرما از آفتاب داغ جلال آباد رنج میبرند و گفته یانان اکثر روزهای بارانی مکاتبشان تعطیل میشود.
نه ما وقت است که سزرنجی نداریم، سنف نداریم، اتاق نداریم، خیمه نداریم. در گرمی ما هم گرمی ما همیشه، در یخنی ما هم یخنی ما همیشه.
با بر ما کمک ها میایه بر ما ایچ نمیته. دباد باران ما بسیار زیاد مشکل داریم و ما نمیتونم دباران بیاییم که از این خاطر که ما سنفا نداریم، ما سرپناهی نداریم.
نه ما جاوید است. شاگرد لیفه شدفره بستم. یخی ما در مکتب نداریم. وقتی که می از کو ما مکتب رخصت میکنیم. یه تیز بعد همی باشه ما مقصد مکتب رخصت میکنیم. صبح رخصت میکنیم. گرمی روز روز زیاد میشه. در جلال آباد هفته هم بسیار تیز است. دولت هم ما را نمیخوره. کسی نیست که ما پرسان ما را کنه.
با این همه اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در جلسه استجوابه ولسی جرگه افغانستان گفت این وزارت تصمیم دارد تا یک سروی جدید را برای به دست آوردن ارقام دقیق کارمندان، معلمین، شاگردان و مکاتب آغاز کند. آقای بلخی تاکید کرد تا ارقام دقیق به دست نداشته باشد، نمیتوان پلانهای انکشافی این وزارت را به صورت بنیادی عملی کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش دوم این بخش هاکی است که روابط بین انقره و ماسکو از زمانی که جت‌های ترکیه سال گذشته یک طیاره به مفگن روسی را سرنگون کرد تیره باقی مانده است. طبق گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، کارشناسان هشدار می‌دهند که اختلافات عمیق هنوز هم بجا مانده است، به خصوص روی خصومت شخصی بین رهبران دو کشور. این گزارش را خود تقدیمتان می‌دارم. طی چند هفته گذشته جهت کاهش کشیدگی ها بین انقره و ماسکو از زمانی که جت های ترکیه یک طیاره به مفگن روسیه را که از پایگاه هوایی سوریه در ماه نوامبر عملیات می کرد سرنگون ساخت، گام های محتاطانه برداشته شده است. یک روزنامه حکومتی ترکیه گزارش می دهد که هر دو کشور برای ساختن بنای یادبود به سربازانی که در جریان درگیری های متعدد در قلمروهای دو جانب طی قرن ها کشته شدند توافق کردند. در حالی که مسکو ممنوعیت پروازها به یک ساحه کلیدی توریسم را در ترکیه رفع کرده، مراد بلهان سفیر سابق ترکیه و کارشناس روابط با روسیه می گوید که منافع نیرومند عمده مساعی برای بهبود دوباره روابط بین دو کشور را در قبال داشته است.
I'm very optimistic that these relations will smoothly, maybe slowly, they could be better.
من بسیار خوشبین هستم که این روابط شاید به آرامی بهتر شده بتواند، زیرا روسیه به ترکیه نیاز دارد، اول به خاطر که این کشور بازار خوبی برای امتعه روسی و همچنان سرمایه گذاری های روسیه و شریک بزرگ سکتور انرژی آن کشور می باشد، دومین که ترکیه به روسیه نیاز دارد، زیرا ترکیه از هم اولتر به بازارها، سیاحین و همچنان ساختمان روسیه ضرورت دارد. من فکر نمی کنم که ترکیه از این توافق دست بکشد.
انگیزه بیشتر به این تلاش ها برای ایجاد مجدد روابط حسنه بازداشت یک سوری ترکمن تبار است که مسکو او را متهم به کشتن پیلوت طیاره سقوط داده شده می کند. طبق گزارش پلیس وی را در رابطه با فایرها مورد استنتاق قرار داده، اما این شخص متهم نگردیده است. روسیه محاکمه او را تقاضا کرده. تحلیلگران میگویند انقره مایل به تجدید روابط است و یک مقام ارشد ترکیه میگوید که حکومت بارها کوشیده است تا با روسیه به توافق برسد، اما معامله بالمثل صورت نگرفته است. سنان الگون پژوهشگر انستیتوت کارنگی میگوید تلاش ها برای بهبود روابط احتمالا ناکام خواهد بود، به گونه ای که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین همتای روسی وی درگیر حفظ مقامشان هستند.
The few signs that we have seen of a normalization between Turkey and Russia are just weak signs so far.
چند نشانه ای که ما آن را به عنوان عادی شدن روابط بین ترکیه و روسیه می بینیم خیلی ضعیف به نظر می رسد. هیچ دلیلی وجود ندارد که عادی شدن روابط این دو کشور به این زودی ها عملی شود، زیرا اکنون مسئله شخصی بین اردوغان و پوتین است. پوتین می خواهد ترکیه پوزش بخواهد، لیکن اردوغان با آسانی حاضر به این کار نیست.
یک دیپلمات غربی ادعا می کند که سقوط طیاره روسی توسط جت‌های ترکی تصویر پوتین را به عنوان یک مرد قدرتمند منطقه خدشه‌دار ساخته است. این دیپلمات هشدار می دهد تا زمانی که رهبر روسیه یک نوع روابط متقابل را تبارز دهد، انتظار نمی رود روابط دو جانبه به طور قابل ملاحظه بهبود یابد.
صدای امریکا، آشنای شما.
اوراق پاناما ممکن سبب شود تا افرادی که متهم به تأمین بودجه برای گروه های دهشت افغان می باشند مورد پیگرد تازه قانونی قرار گیرند و همچنان باعث افزایش فشار سیاسی برای قوانین سخت گیرانه مالی در ایالات متحده گردد. جیم رندل خبرنگار صدا امریکا گزارش می دهد که تلاش ها برای مسدود کردن تمویل مالی گروه های دهشت افغان بهتر می شود، اما باید گفته شود که این امر خسارات ناخواسته را نیز در پی خواهد داشت. این گزارش را از رویا زمانی می شنوید.
حملات دهشت افغانی که در آن مواد انفجاری، اسلحه و انجام سفرهای دهشت افغانان صورت می گیرد نیاز به پول دارد. مسدود کردن منابع مالی برای گروه های دهشت افغان امر کلیدی برای کاهش تهدیدهای آنان می باشد. دهشت افغانان برای انتقال پول از شماری از شرکت های ثبت شده در پاناما مخفیانه استفاده می کنند و تحلیلگران به این باورند که افشای اوراق پاناما می تواند پیگردهای تازه قانونی را در این راستا دامن زند. اریک لوبرر از یک شبکه مالی میگوید
ما از اسناد پاناما دریافتیم که سازمانهای تروریستی مثل حزب الله وجود داشت که این شرکت‌های نمادین را ایجاد می‌کردند.
در همین حال مقامات وزارت عدلیه ایالات متحده میگویند که از این گزارش‌ها آگاهی دارند و آن را تحت بررسی قرار دادند. کارل لوین یک سناتور سابق ایالات متحده میگوید که قوانین جدی که ملکیت شرکت‌ها را افشا کرده منابع مالی دهشت افغانان را مسدود می‌کند. در این حال الیزابت وارن عضو کمیته بانکداری مجلس سنا خواستار تحقیقات در مورد وزارت خزائن ایالات متحده شد، اما کارشناسان میگویند که قوانین جدی و شدید باعث می شود تا انتقال پول برای عملیات دهشت افغانی دشوارتر شود. مایکل روبن آگاه امور در انستیتوت امریکن انترپرایز میگوید
پایگیری یان دشوار می شود. منظورم صراف در موگادیشو یا در تهران چگونه پول خود را دریافت می کند؟ آیا این پولها را در پاناما مخفی می کنند یا در بکس ها به دست می آورند؟ این چیزی است که برای آنان که تلاش می کنند با تمویل مالی تروریسم مبارزه کنند نگرانی عمده را ایجاد می کند.
اما حساب های بانکی سازمان های خیریه مشروع و قانونی که برای مردم در مناطق جنگ زده پول جمع می کنند به شکل سری مسدود شدند و این وضعیت باعث تاخیر در پرداخت معاشات و سایر مصارف کارمندان این سازمان ها شده است. در همین حال لویس آرنال پاناما تایی اعلامیه گفته است که پلیس در جستجوی یافتن هر گونه شواهدی است که امکان استفاده از شرکت ها را برای فعالیت های غیر قانونی نشان می دهد. برخی از مشتریان این شرکت ها شامل پترو پریشنکو رئیس جمهور اوکراین، دوستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بستگان دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، همچنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین می باشد. رامن فونسیکا بنیانگذار شرکت حقوقی موساک فونسیکا گفت که این شرکت هیچ قانونی را نقض و هیچ سند را از بین نبرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. و این هم آخرین گزارش این بخش. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر نتیجه گیری کرده است که در جهان بحران حکومتداری وجود دارد و سطح معیارهای حقوق بشر طی سال گذشته نزول کرده است. در بخش افغانستان این گزارش از ده ها مورد تخطی های جدی حقوق بشری یادآوری کرده است. این مطلب را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در ایالات متحده اداره باراک اوباما بحران جهانی حکومتداری و مظالمی را که عاملین غیر دولتی مرتکب شدند سبب اصلی پایین آمدن معیارهای حقوق بشر در جهان می داند. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به نشر رسید. این وزارت به این مناسبت گفته است که حکومت در سال 2015 در برابر گروه های حقوق بشر که می خواهند مردم عادی را توانمند بسازند و با فساد اداری بجنگند از اعمال فشار کار گرفته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که به ارتباط نشر گزارش سالانه حقوق بشر صحبت می کرد گفت
In the past year I've traveled to a host of countries where our backing for human rights and democratic principles
آقای کری گفت سال گذشته من به یک تعداد از کشورها سفر کردم و پشتیبانی من را از حقوق بشر و اساسات دموکراتیک در آنها میراق دیپلماسی ما تشکیل می‌دهد. اینها شامل کشورهای آسیای میانه است که در آنها جامعه مدنی ضربه دیده است. در مصر نیز فرقی بین ناراضیان خشن و غیر خشن صورت نگرفته است و این چیزی است که من روی آن زیاد تاکید می‌کنم. این مسئله شامل کوبا نیز می‌گردد. وزیر خارجه آمریکا افزود رئیس جمهور براک اوباما و وی هر دو مقامات کیوبا را ترغیب نمودیم تا فضای باز سیاسی را همزمان با دسترسی به اینترنت در اختیار همگان بگذارند. در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان نیز گفته شده است. از جمله تخطی های بسیار مهم حقوق بشر در افغانستان در سال گذشته را می توان از گسترش خشونت به شمول حملات بر مردم ملکی توسط شورشیان مسلح، کشتن افراد حکومتی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان از طرف قوات های حکومتی، عدم توجه به حاکمیت قانون و عدم موجودیت حسابدهی کافی برای کسانی که از حقوق بشر تخطی کردند و بالاخره خشونت و تبعیض در برابر زنان از موارد مهم این تخطی از حقوق بشر ریکارد شده است. همچنان از کشتار توسط قوای امنیتی، عدم تحقیق کافی بدرفتاری ها و شکنجه توسط قوای امنیتی، شرایط خراب زندان، بازداشت جبری، زندانی شدن زنان به بهانه اعمال غیر اخلاقی، گسترش فساد، غیر مؤثر بودن و تخطی از حقوق محرمیت نیز از سایر موارد این تخطی ها در افغانستان می باشد. از طالبان نیز در برابر کشتار ملکی ها، استعمال بمب های خانگی در برابر ملکی ها، حملات انتحاری که در آن ملکی ها صدمه می‌بینند، فیر راکت ها و حملات مسلحانه، مرگ های هدفمند توسط شورشیان، استفاده از اطفال در حملات انتحاری، آدم ربایی ها و ده ها جرم دیگر در این گزارش آمده است. یکی از موارد مهم سال گذشته سقوط شهر قدس بود که در آن تخطی های آشکار از حقوق بشر به وقوع پیوست. در این گزارش به شرایط اشاره شده است که برخی از کشورها مانند کره شمالی، چین، کیوبا، سودان و ایران در آن به سر می‌برند. در این حال از کشورهای مانند روسیه، رواندا، کانگو، ونزوئلا، آذربایجان، یوگندا، مصر و سودان نام برده شده است که در آنها اقدامات سرکوبگرانه به وقوع پیوسته است. آقای کری به ارتباط برخی از کشورها که اقدامات برای بهبود در آنها مشهود بوده است گفت:
For example, we have seen important democratic gains in such countries as Tunisia, Nigeria, Sri Lanka and Burma, though in each
آقای کری گفت به عنوان مثال در بعضی از کشورها مانند تونس، نایجیریا، سریلانکا و برما دستاوردهای دموکراتیک صورت گرفته است. با آنکه در هر یک از این کشورها هنوز نیز چالش‌های موجود است تا رفع شوند و ما در این راستا با آنها همکاری می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا ویتنام را مثال دیگری دانست. او گفت این کشور را یک حزب اداره می‌کند، ولی من حیث یک شریک در موافقتنامه تی پی پی این کشور قول داده است که به‌زودی به تشکیل اتحادیه‌های سنفی برای بار اول در این کشور مبادرت خواهد ورزید که به طور نسبی یک پیشرفت خوبی برای کارگران در این کشور به حساب می رود. آقای کری به وضعیت حقوق بشر در آذربایجان در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت ما شاهد این بودیم که یک تعداد از زندانیان سیاسی آزاد شدند و امید می رود تعداد بیشتری آزاد شود. ما امیدواریم که با آزادی بیان و اشتراک سیاسی این کشور بتواند باعث استحکام روابطش با ما گردد. وزیر خارجه ایالات متحده قویاً از موقف کشورش دفاع کرد که به طور تاکتیکی از شکنجه استفاده نکرده است.
Even a scintilla of doubt or confusion that has been caused by statements that others have made in recent weeks and months.
می خواهم حرفی در مورد شکنجه بگویم. من باید تمام شک و شبهات را در این زمینه که برخی در ماه‌های اخیر در این مورد بیان داشتند رفع کنم. ایالات متحده با استفاده از شکنجه مخالف است. هر نوع شکل آن را از طرف حکومت یا عمل کنندگان غیر دولتی نکوهش می کند. جان کری علاوه کرده است در حالی که آنها این معیار را بالای دیگران می قبولانند، خود ایالات متحده نیز باید بکوشد این معیار را پورا کرده بتواند. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه ریاست جمهوری به طور تکراری گفته است که او از شکنجه به شیوه غرق کردن در آب و حتی بدتر از آن را اجازه خواهد داد.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان قسمت ابرآلود. قندهار 33-18، هرات 27-15، مزار شریف 29-17، فرا 33-21 بامیان 13-6 غزنی 22-9 خوست 27-15 گردیز بلندترین درجه حرارت 21 پایین‌ترین 8 آسمان قسمت ابرآلود لوگر 25-12 لغمان 30-17 جلال آباد 33-19 قندوز 30-16 دوشی با بلندترین درجه حرارت گرمترین و زیباق با منفی 7 درجه سانتیگراد سردترین منطقه در افغانستان در جریان امروز پیش بینی گردیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان ده ها مورد تخطی های اجتماعی حقوق بشری را ذکر کرده است. گزارش خشونت به شمول حملات بر مردم ملکی توسط شورشان مسلح، کشتن افراد حکومتی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان از طرف قوت‌های حکومتی و عدم توجه به حاکمیت قانون از جمله تخطی‌های بسیار مهم حقوق بشری در سال گذشته در افغانستان ذکر شده است. این گزارش حقوق بشری نتیجه گیری کرده است که در جهان بحران حکومتداری وجود دارد و سطح معیارهای حقوق بشر طی سال گذشته نزول کرده است. ساکنان شهرک کوبانی سوریه بیشتر از یک سال بعد از آزادیشان از اشغال گروه دولت اسلامی از سقوط مرگبار و اشغال چهار ماهی آن شهر رنج می‌برند. نسیم محمود زیبا شهری بیشتر.
مقام‌های محلی می‌گویند از زمانی که دولت اسلامی از کوبانی بیرون رانده شده کم از کم 100 غیر نظامی کشته و 200 تن توسط ماین‌های زمینی زخمی گردیدند که دولت اسلامی در سراسر آن شهره و روستاهای اطراف آن کاشته بودند. ساحت پوشیده از ماین توسط دولت اسلامی در شهرک‌ها و شهرهای سراسر عراق و سوریه موقعیت دارد. ماین‌های باقی مانده از تندروان ورود نیروهای نظامی آزادی بخش را دشوارتر ساخته است.
رئیس جمهور مصر از واگذاری جنجال برانگیز دو جزیره به عربستان سعودی دفاع کرده و همچنین ادعاهایی را تکذیب کرد که گویا ماموران امنیتی مسئول قتل یک محصل ایتالیایی در مصر می باشند. عبدالفتاح السیسی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و به مصری‌های خشمگین اطمینان داد که یک ریگ آن جزیره را به کسی نداده بلکه حقوق دیگران را به خودشان تسلیم داده است. بعضی مصری‌ها السیسی را متهم می‌کنند که خاک مصر را در تبادله با کمک عربستان می‌فروشد. چندین تیاره نظامی روسیه در یک رشته حمله شبیه سازی شده. با عبور از نزدیک یک کشتی نظامی ایالات متحده در بحیره بالتیک طی دو روز گذشته در هفته جاری به پرواز درآمدند. این مطلب را یک مقام اردوی ایالات متحده بیان کرده است. اولین رویداد از این سلسله به تاریخ 11 اپریل رخ داد که این مقام آمریکایی آن را تهاجمی تر از هر رویداد دیگری خواند که قبلا شاهد آن بوده است. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل خواستار محاکمه عاملان قتل عام در نایجیریا شده است. این واکنش عفو بین المللی بعد از آن است که خبرهای پخش شده که گویا حکومت ایالت کادونا در این کشور آفریقایی جسد تقریبا 350 مسلمان شیعه مذهب را در یک قبر دست جمعی مخفیانه دفن کرده است. مقروض بودن عامه در سراسر کشورهای پیشرفته جهان از جنگ جهانی دوم به این سو به بلندترین سطح خود رسیده است. صندوق بین المللی پول چهارشنبه هشدار داد که بسیاری کشورها با رشد ضعیف و کاهش قیمت امتعه مثل نفت و آهن‌آلات مواجه است. و خبر آخر این که بانک جهانی در نظر دارد تا 2.5 میلیارد دلار را طی 5 سال آینده برای پروژه‌های ترویج معارف دختران در کشورهای کم آید اختصاص دهد. این مطلب را میشل اوباما همسر رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن اعلام کرد.
این هم بعض رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان طی یک کنفرانس در مورد منشأ جنگ افغانستان سخنرانی کند. مقامات وزارت داخلی افغانستان امروز طی مراسم یک تعداد منازل رهایشی را به بازماندگان پلیس هایی که در راه خدمت کشته شدند توزیع می نمایند. تعداد از فعالان سازمان های جامعه مدنی به خاطر خدمات ضعیف شاربالی در برابر شهروندان مظاهره ای را براخواهند انداخت. و دکتر عبدالله برای اشتراک در 13 کنفرانس کشورهای اسلامی عازم ترکیه خواهد شد. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 7 شام نشرات دارد. تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر.